وقتی حسادت می کنیم در واقع ترسیده ایم. اگر خوب جستجو کنیم همواره در آن سوی خشم ها و حسادت ها و نگرانی ها و افسردگی ها ردپای ترس را می آوریم. حال این سؤال پیش می آید که شناخت مفهوم ترس و عشق چه فایده‌ای برای ما دارد؟ و پاسخ این است که این آگاهی و شناخت به ما امکان می دهد که با خیشتن خیش صادق‌تر باشیم. حال می توانیم بفهمیم که علت بسیاری از ناراحتی های ما آن چیزهایی که می پنداشته ایم نبوده است. برای از میان برداشتن ترس ها ابتدا باید به وجود اونها اعتراف کنیم. تا وقتی که می گوییم تو آدم بی ملاحظه‌ای هستی چون حسادت مرا تحریک کرده ای، راه به جایی نمی بری. اگر در پی چاره هستیم ابتدا باید از خود بپرسیم چرا وقتی شوهرم با غریبه های زیبا حرف می زند می ترسم. با این طرز برخورد در حقیقت به جای آن که خطاهای او را شناسایی کنیم ترسهای خود را می شناسیم. به هنگامی که به ترسهای خود اعتراف کردیم شانس غلبه کردن بر آنها را پیدا می کنیم. با اعتراف کردن به ترسهایمان این امکان را برای خود فراهم می آوریم که احساساتمان را برای عزیزانمان بازگو کنیم. عزیزم، علت عصبانیت من این است که ترسیدم. از این ترسیدم که به خاطر خرید آن مبلمان $3,000 مجبور شویم تا یک سال گرسنه بخوابیم. وقتی دیر می کنی داد و فریاد راه می اندازم چون می ترسم که اتفاقی برایت اتفاق افتاده باشد. اگر تو را از دست بدهم چه باید بکنم؟ من می ترسم. هنگامی که ترسهای خود اعتراف می کنیم دیگر لزومی نمی بینیم که دیگران را خطاکار جلوه دهیم. در واقع می گوییم می خواهم بدانی که من ترسیده ام، نمی خواهم بگویم که تو مقصری. وقتی به این نتیجه رسیدیم که دیگر دلیلی برای بی عیب و نقص بودن وجود ندارد، در آن هنگام که بر اساس ترس‌های خود به بیان احساساتمان پرداختیم، آنگاه مشاهده خواهیم کرد که عزیزانمان به نیازهای ما پاسخ مثبت می‌دهند. به اعتراف به زخم پذیری و ترس بر رفتارهای ناپسندی همچون شکستن ظرف‌های آشپزخانه غلبه می‌کند. همچنین به خاطر داشته باشید که علت ناراحتی دیگران هم آن چیزهایی که خودشان فکر می کنند نیست. هنگامی که به شما حمله می کنند در واقع ترسیدند. اگر ترس آنها را مد نظر داشته باشید هرگز آنقدرها نمی ترسید. ممکن است بپرسید اما این که عشق و ترس دو هیجان و احساس اساسی هستند به این معنی نیست که بیشتر آدم‌ها در وحشت روزگار می‌گذرانند؟ بدون تردید بسیاری از ما در پشت چهره‌های شاد و بزلگویی‌هایمان غرق در وحشتی می‌ترسیم. می‌ترسیم از اینکه احمق یا چاق به نظر آییم. می‌ترسیم که مبادا پول یا زیبایی خود را از دست بدهیم. از حمله سارقان می ترسیم، از پیر شدن می ترسیم و از تنها ماندن و زندگی کردن و مردن. و به این خاطر است که رفتارهای من این چنین جنون آساست؟ و دوای دردمون چیست؟ محبت دیدن، دوست داشته شدن. فصل دهم. وقتی تو ترونی. آیا تا به حال این حالت برایتان پیش آمده که تصور کنید در هنگام رانندگی انگار همه می‌خواهند به ماشین شما بکوبند؟ خوب فکر کنید، آیا این تجربه به روزهایی که با عصبانیت خانه را ترک کرده اید مربوط نمی‌شود؟ وقتی با عصبانیت به خیابان میزنید احساس میکنید که همه راننده ها نقشه قتل شما را کشیدند. آیا در همان روزهایی که با احساس خشم محل کار خود را ترک کرده اید در کوچه و خیابان و مترو با دیگران درگیر نشده اید؟ عکس این مطلب هم درست است. یاد بیاورید که در موسم عاشقی دنیا چگونه زیبا میشود. جهان یک آینه است. آنچه در دنیای درونی خود احساس می کنید در جهان بیرون به عین می بینید. دقیقاً به همین علت است که هیچ کس نمی تواند با دستکاری جهان بیرونی به زندگی خود سامان ببخشد. اگر رفتار کوچه و خیابان دوستان نیست، عوض کردن کوچه و خیابان دردی از شما دوا نخواهد کرد. اگر در محیط کارتان هیچ کس احترامی برایتان قائل نیست، عوض کردن شغل چاراز نخواهد بود. به ما یاد دادند که اگر کارمان را دوست نداریم عوضش کنیم، اگر همسرمون را دوست نداریم عوضش کنیم. بعضی وقتها این تغییرات هم لازم است، اما اگر به موازات این تغییرات در خود تغییری به وجود نیاوریم، شاید تکرار این داستانهای تکراری خواهد بود. فرمانده جرالد کافی 7 سال از زندگی خود را در شمال ویتنام در اسارت سفری کرده است. او میگوید در ابتدا مدام به درگاه خداوند استغاثه میکردم و از او میخواستم که وضعیت مرا تغییر دهد. خدایا مرا به 5 دقیقه آخر آیم بازگردان تا به سوی دیگر پرواز کنم. خدایا آمریکایی ها را پیروز بگردان و مرا از اینجا نجات بده. اما با گذشت زمان دعاهای من تغییر کرد. از خدا خواستم که مرا به انسانی بهتر تبدیل کند، انسانی که نه تنها رنج اسارت را میپذیرد بلکه از تجربه اسارتش درس میگیرد و سود میبرد. به این تغییر در نگرش توجه کنید. دعاهای فرمانده جرالد کافی از خدایا شرایط مرا تغییر بده به خدایا مرا تغییر بده تغییر شکل یافته بود. وی به مفهومی اساسی و ارزشمند پی برده بود و از همین نقطه بود که او علی‌رغم شرایط دشوار بیرونی مقاصد و هدفهایی را در زندگی خود کشف کرد. انسان در شرایط و موقعیت‌های مختلف قرار می‌گیرد تا از هر یک از آنها درسی بگیرد و تجربه‌ای بیندوزد. دعا و التماس به درگاه خداوند برای تغییر دادن شرایط بیرونی کوچکترین معنا و مفهومی ندارد. انسان حتی پس از تغییر درون نیازمند شرایط بیرونی است. اگر ازدواج مری به تنگنا و کشمکش افتاده است، اوست که باید تغییر کند. اما مری میگوید: پروردگارا، ای کاش شوهرم فرد را عوض میکردی تا من رنگ خوشبختی را در زندگیم ببینم. اشتباه است. فرد مری را میازارد و از تغییر کردن سر باز میزند. مری از فرد جدا میشود. سال بعد مری میگوید: پروردگارا، چه میشد اگر شوهرم جورج را عوض میکردی؟ وقتی که میگوییم خدایا وضعیت مرا تغییر بده تا من به درد سر تغییر دادن خودم نیفتم، در واقع فقدان آگاهی و ادراک خود را نشان میدهیم. درخواست ما از خداوند باید این گونه باشد: خداوندا، مرا تغییر بده و اندیشه های مرا دگرگون بگردان. خداوندا، مرا تغییر بده و اندیشه های مرا دگرگون بگردان. زیرا شرایط بیرونی تنها زمانی تغییر می کنند که اندیشه های ما در قبال اونها تغییر کرده باشند. شاید این حرف ها کمی ساده لوحانه به نظر می رسند. بیایید رد این حرف ها را در فیزیک جستجو کنیم. 300 سال پیش نیوتن ادعا کرد که همه اجسام دارای یک واقعیت معین و تغییر ناپذیر هستند. اما امروزه فیزیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تصویر دیگری ارائه کرده است. ماهیت هر شی از بینندهی به بیننده دیگر تغییر می کند. مفهوم این جمله در زندگی روزمره ما چیست؟ مفهومش این است که علم فیزیک و تعلیمات بزرگان دینی و روحانی ما مهر تأیید می زند. بزرگانی که می گویند نوع نگاه و نگرش انسان باعث تغییر شکل شرایط بیرونی می‌گردد. وقتی تفکر خود را عوض می‌کنید، زندگیتان تغییر می‌کند. سامان دادن به زندگی وظیفه درونی هر انسان است و هیچ کس نباید برای این ساماندهی به انتظار دیگران بنشیند. وقتی شما حرکت می‌کنید، جهان به حرکت می‌افتد. به هر اندازه‌ای که تغییر کنید، دیگر بازی سازان زندگی شما نیز به همان اندازه تغییر خواهند کرد و یا جای خود را به بازی سازان تازه خواهند داد. و درست در همان زمانی که آنها می‌کوشند تا درس زندگیتان را به شما بیاموزند، از شما درس های زندگی خود را فرا خواهند گرفت. خلاصه کلام: در زمینه روابط اجتماعی بیهوده نکوشید که دیگران را تغییر دهید، بیفایده است. کاری که شما باید انجام دهید تغییر دادن خیشتن است. نیازی نیست که دنیا تغییر کند. آیا برایتان اتفاق افتاده که چند هفته را در بستر بیماری گذرانیده باشید؟ آیا پس از طی این دوران دیدن دوباره آسمان آبی و درختان و چمنهای سبز برایتان نشاط انگیز نبوده است؟ آیا ملاقات دوباره یک دوست قدیمی پس از سالیان طولانی بیخبری زیبا و خاطر انگیز نیست؟ ناگهان احساس می‌کنیم که زندگی غنی‌تر و پربارتر شده است. اما آیا علت آن است که جهان تغییر کرده است؟ خیر، نشاط و شوق ما به خاطر نگاه شاداب و پرتراوت ماست. لازمه خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست، بلکه حذف کردن افکار کهنه است، افکاری که به هیچ دردی نمی خورند و هیچ گره‌ای از کار ما نمی گشاید. اگر تمام تلاش ما در زندگی پیدا کردن عیب‌های دیگران باشد، ببین چقدر شاقه، عجب دماغی داره، چه دهن گشادی. و و نتیجه این پیگردی جز مختل شدن آرامش روح و روان خود ما نخواهد بود. البته ممکن است که با این عیب‌جویی ها توهم برتری بر دیگران در ما ایجاد گردد، اما در هر حال پیامی که به ذهن خود مخابره می‌کنیم این است که هیچ چیز مثبتی در دنیا و ساکنان آن وجود ندارد. اما وقتی که تصمیم به پذیرفتن بی قید و شرط دیگران می‌گیریم، احساس کاملا متفاوتی نسبت به دنیا و موقعیت خود در آن پیدا می‌کنیم. احساس خوب آرامش و آسوده زیستن. با این روش ما همچون گذشته بر اساس معیارهای خاص خود به انتخاب دوستان و همراهانمون میپردازیم، اما در این حال به آنانی که انتخابشان نکرده ایم برچسب نادرستی و بدی نمیزنیم. شرایط و اولویتهای زندگی خود را برمیگزینیم، اما غیر آن را با عنوان بد یا نادرست ارزیابی نمی کنیم. به این نتیجه می رسیم که هدف نهایی ما در زندگی آرامش ذهن و روح و روان است، و بنابراین تصمیم می گیریم که نوع نگاه خود را نسبت به دنیا تغییر دهیم. فرد می گوید: اما من در خانواده ای منفی نگر بزرگ شدم و در اونجا به من یاد دادند که تمام هوش و حواسم را بر نکات منفی مرکز کنم. بسیار خوب، ما میپذیریم که تو در چنین خانواده‌ای پرورش یافته ای، اما در این حال معتقدیم که در زندگی مرحله‌ای وجود دارد به نام بلوغ، و آن جایی است که دیگر هر کسی باید مسئولیت رفتارها و اندیشه هایش را بر عهده بگیرد. حالا دیگر دوران کودکی و حاکمیت افکار و بزرگترها سر آمده است، پس حالا تغییر کن. اگر در پیرامون خود به دنبال زیبایی ها بگردیم، زیبایی های بیشتری را در درون خود کشف خواهیم کرد. ما در آینه وجود دیگران نه آنها که خود را می‌بینیم. در حقیقت نظری که در مورد دنیای اطراف خود داریم بازتاب نظری است که در باره خودمان داریم. اگر از تصویری که در آینه می‌بینید خوشتان نمی‌آید، بیهوده آینه را سرزنش نکنید. خلاصه کلام، در زمینه ساماندهی زندگی بکوشید که خود را تغییر دهید. کوشش برای تغییر دادن دیگران تلاشی بی ثمر است. تو تنها نیستی. با هر کسی که مواجه می شوید همواره به خود گوشزد کنید که این برخورد برخوردی مقدس است، زیرا به همان گونه ای که او را می‌بینید خود را خواهید دید، و همان گونه‌ای که با او رفتار می‌کنید با خود رفتار خواهید کرد. این را هرگز فراموش نکنید، چرا که در او یا خود را خواهید یافت و یا خود را گم خواهید کرد. جهان هستی حتی شگفت انگیزتر از آنی است که تا کنون تصور می‌کرده اید. این جهان آنچنان با ظرافت و دقیق طراحی شده که همگی ما تمامی درس‌های لازم زندگی را از دیگر بازیگران صحنه هستی فرا می‌گیریم. بزرگان روحانی و مذهبی به ما آموختند که همه ما انسان‌ها در واقع یکی هستیم و رشد و دردمان وابسته به هم است. به عبارت دیگر، درد تو درد من است و رشد تو رشد من. درک این مفهوم اونقدرها آسان نیست، اما آیا همین مفهوم پیچیده توجیه مناسبی برای این واقعیت نیست که هرگاه ما تغییر می‌کنیم، دیگران هم دستخوش تغییر می‌شوند؟ کارل یونگ این پدیده را همزمانی نام نهاده و این گونه توصیف کرده است: همزمانی یعنی وقوع همزمان دو رویداد مرتبط و معنیدار که نمیتوان برای آنها ویژگی علت و معلولی قائل شد. پذیرفتن پدیده همزمانی به این معنی است که اولا زندگی ما دارای هدف است، ثانیا هر رویداد و هر کسی در این زندگی دارای هدف است، و ثالثا اینکه ما در این زندگی نقش قربانی را بازی نمی کنیم. خوب فکر کنید، اگر قرار بود جهانی برای خود بسازید، آیا به آدمهایش این فرصت را نمی دادید که با ارتقا و بالا کشیدن خیش به ارتقا و بهبود شرایط محیطی بپردازند؟ و یا اون که ترجیح می دادید همه آدمهایتان در نقش قربانیان منفعل ظاهر شوند؟ ممکن است بگویید این کمی مبالغ‌آمیز است، و در واقع معجزه‌ای لازم است تا 6 میلیارد نفر ساکنین کره زمین همیشه در وقت صحیح در مکان صحیح قرار بگیرند تا درس‌های لازم را از یکدیگر بیاموزند. بله، من هم قبول دارم که واقعاً شگفت‌انگیز است، اما آیا همکاری میلیاردها سلول متفاوت در بدن انسان اعجاب‌انگیز تر از این نیست؟ البته دلایلی برای مقاومت و نپذیرفتن ایده همزمانی به ارتباط ما با یک کل وجود دارد. یکی از آن دلایل این است که وقتی خود را از دیگران جدا می‌کنیم، می‌توانیم به راحتی آنها را به باد ملامت و سرزنش بگیریم، اما وقتی خود را متصل به آنها می‌دانیم، آنگاه باید مسئولیت بیشتری را در قبال خود و دیگران پذیرا باشیم. اما آنچه توجه مرا به خود جلب کرد این است که انسان‌ها شاد و موفق و خوشبخت تمایل زیادی به قبول مفهوم یگانگی دارند. آنها تمام زندگی خود را به مساوی بازتاب‌های معنیدار اعمالشان تلقی می‌کنند و انتظار دارند که شرایط محیطی خود را با خواسته‌های آنها همزمان کند. انسان‌های موفق و کارآمد هرگز به عامل شانس و اقبال در زندگی اعتقادی ندارند. جبر یا اختیار. دیدگاه منطقی معتقد است که یا خود انسان باید انتخاب کننده جهتش در زندگی باشد، و یا اینکه در جهتی از پیش تعیین شده گام بردارد. اما به اعتقاد من جبر و اختیار میتواند به طور همزمان وجود داشته باشد، به این معنی که ما به اجبار در مسیری قرار داده شده ایم و به اختیار راه خود را در این مسیر برمی‌گزینی. شاید غیر ممکن به نظر برسد، ولی خداوند بر هر کاری تواناست. زندگی انسانهای بزرگ را به خاطر بیاورید. اونها بزرگی خود را از طریق تلاشهای مستمر و خستگی ناپذیرشان به دست آوردند. این بزرگان مثل من و شما به اجبار در مسیر زندگی قرار گرفتند، در مسیری که به هر حال چاره ای جز پیمودن آن نیست. تنها فرق اونها این است که هرگز به انتظار ننشستند تا کسی بیاید و از مسیر زندگی عبورشان دهد. در جریان آشنایی با قوانین جهان هستی، عبور از مراحل سگانه زیر اتفاق می افتد. اول، هیچ هدف مشخصی نداریم. در این مرحله زندگی را بازی شانس و اقبال تصور می کنیم و بدون هیچ مقصدی در دنیا پرسه می زنیم. ما قربانی ذهنیت خود هستیم. مرحله دوم، روی اهداف خود کار می کنیم. در این مرحله به اهمیت تعیین اهداف پی می بریم و می فهمیم که با تخیلات و تلاش منظم می توانیم به نتایج خارق‌العاده‌ای دست پیدا کنیم. ضمناً در خلال همین مرحله است که در می یابیم رسیدن به هدف همیشه باعث خوشبخت تر شدن انسان نمی شود. مرحله سوم، روی خود کار می کنیم. در این مرحله به این نتیجه می رسیم که به کار بردن تمام تلاش در زمان حال و پذیرفتن بی قید و شرط زندگی اهمیت بسیار دارد و جهان هستی در قبال این نگرش پاداش هایی فراتر از انتظار به ما می دهد. در این مرحله می آموزیم که برای موفقیت باید توازنی میان کار سخت و زمانبندی صحیح ایجاد نماییم. یاد می گیریم که بجز درماندگی و نومیدی راه های دیگری هم وجود دارد. با رسیدن به توازن و آرامش ذهنی بیشتر، نوعی حس مبارزه طلبی را جایگزین تقلا و کشمکش دائمی و بی ثمر زندگی می کنیم. کجا باید به دنبال معنا و مفهوم زندگی بگردیم؟ زندگی ما با یک عمل بزرگ معنی و مفهوم نمی‌یابد. معنی زندگی را باید در انبوهی از اعمال کوچک و خرد جستجو کرد و رابطه میان آنها را یافت. فرد $1,000,000 پسنداز دارد و هنوز هاج واج به دنبال مفهوم زندگی است. مری نردبان ترقی را تا بالاترین پله پیموده است. او حالا رئیس شرکت است و هنوز از خود می‌پرسد که معنی این زندگی چیست؟ سارا پس از سالیان انتظار مادر شده است اما هنوز در هم و افسرده است. حقیقت این است که مفهوم واقعی زندگی نه در دلارهای فرد است، نه در ریاست مری و نه در مادر شدن سارا. معنای زندگی در حال زیستن است. هیچ چیز بهتر از حضور داشتن در اینجا و اکنون نیست. اگر در جستجوی معنای زندگی هستید، تمام توجه خود را به لحظه اکنون معطوف کنید و این همون جایی است که پاداش‌های خود را دریافت خواهید کرد. پایان کتاب آخرین راز شادزیستن.